17 بهمن 1402 فقه حدود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم کجا آقا؟ رسیدیم به مسائلون، شرایط سارق رو برای شما گفتیم که سارق چه شرطی باید داشته باشد. حالا مسائل سارق، محقق می فرماید مسائلون، ضمن این مسائلون 4 تا مسئله رو طرح می کنه. من که بهت گفتم تو خودت رو قبول نداری. آقا دستتون درد نکن، ممنون، متشکر. بقیه آقای مسائلون، مسئله اول آقا، الاولا لا یقطع الراهن اذا سرق الرحم و این استحق المرتهن و الامساک. آقا دوباره میاره تو فکر کرده اینجا چرا؟ تو نترس آقا جلالی، میده دوباره میاره. چرا اینقدر تو؟ بله، محقق میفرماید اگر کسی مالش رحم باشد، خب یعنی این آقای مطلبی آمد از پیش من میگه 10 میلیون به من قرض بده، بعد بهش میگم خیلی خوب قرض میخوای، مانعی ندارد، یه گرو بده تا بهت قرض بده، چون من تو را قبولت ندارم. آقای فشاری که یه فرش میارد میگه این فرش 15 میلیون میارز، مثلا فرشو میذارد پیش من و چی کار میکند؟ و منم 10 میلیون رو بهش میدم. فرش پیش من رحم میماند تا چی؟ تا پول بیارد فرشو بگیرد بره. پس فرشش پیش من رحمه، آقای فشارکی راهنه، منی که فرش پیشم مرتهن. حالا این آقای فشارکی چه کرده است؟ این آقای فشارکی یه رو که ما تو خونه نبودیم اومده از فرشش رو دزدید آورد، فرش خودش رو که رحم پیش ما گذاشته بود بی اجازه، هنو قرضش هم نداده سا، اومده از فرشش رو برداشت دارم. بعدم به من تلفن زد، نترسی ها دوز فرش رو نبرده سا، خودم فرش رو بردم. یعنی این فرش رو دزدید از خونه من، ولی مال خودشه. من رو این فرش یه چی داشتم؟ حق رهانه داشتم. آمد فرش رو برد. خب این یکی دیگه. محقق میگه اینجا دست فشارکی را قطع نمی کنم. چرا؟ چون اون چیزی را که بردست مال خودش بود. بله؟ هیچ، اینقدر تو دنیا حق پای مال شده، اینم یکیش. حق و رهانه ما از بین میره. خب محقق میگه لا یقطع، دستش قطع نمیشه، حتی هرزش نمیشه. من اینو تو خونه گذاشتم، درم قفل کردم، خب رفتم یه جا مهمونی، برگردم اومدم میبینم نیست، تا اومدم میبینم نیست ناراحت شدم، مالی این بابا رو بردن. 2 روزم من ناراحت بودم که دزد دست به ما، خیلی خوب. بعد دیدیم که میگد چه؟ گفت خودم بردم. حالا از این جهت که خودش برده خیال ما راحت شد که دزد نبرده. آیا این آقای فشارکی را الان دستش قطع می شود؟ محقق میگه لا یقطع، نه. ولل موجر، ولل موجر، ولل موجر العین المستاجره. خب یه مالی را اجاره دادین شما، خب یه ماشین داشته، ماشین دونو اجاره دادن به یه کسی، وسط اجاره که زمان اجاره تمام نشده رفتین ماشین دونو برداشتین اومدین، بله؟ بله، رفتی ماشین رو برداشتی و بردی، پس عین مستاجره را خود موجر رفت برداشت آورد. خیلی خوب، ولو حق نداشته بیاره و هنوز مدت اجاره تموم نشده، ولی در این موارد قطع نمیشد دست شخص. چرا؟ چون درسته این مستاجره رو ورداشته آورده ولی ملک خودش بوده. نهایت منفعتی را که به کی تملیک کرده؟ به مستاجر تملیک کرده، از این به بعد منفعت رو چه کرده؟ از بین برده. منفعتی را که از بین برده ضامنه، باید از اون روزی که ورداشت اومد مال الاجاره رو دیگه چه کند؟
برگردونه.
این درست. ولی مال را ببینید، کسی مال خودش را برداره بهش نمیگن دزد، مال خودش را برداشته. این
این
مستاجر نیست، عین مستاجره ایست که منقوله. نه، این که میاد میبرد معلومه بردنیه، پس اموال منقوله، مال منقولش را پیش شماست، اجاره شماست. خب یکی مثلا
آخه
نه، حالا جاریه بیا بیرون، آقای احمدی ناراحت میشه، شما گوش کن، آقا از جاریه بکش بیرون تو بده. یه آقا یه توپ داره، یه توپ قانونی داره، توپایی که تو مسابقات ملی باش بازی میکنه، یه دو چرخه دارد، از این دو چرخه هایی که تو المپیک باش بازی میکنن مسابقه میدن. خب این دو چرخه برای کسی که میخواد تمرین بکند، ورزشکار حرفه‌ای است، خب این دو چرخه قیمتی است. توپ قانونی درجه یکی است که مسابقات المپیک باش برگزار میشد. خب یه تیم با این توپ بازی کند تا با این توپ پلاستیکی‌ها که تازه سه تا پلاستیکا کردن توی توپ آدارن بازی میکنن، خب اینا با هم فرق دارن، لذا این توپ رو اجاره میدن، این دو چرخه رو اجاره میدن. حالا که این توپ یا این دو چرخه را اجاره داده است، توجه میکنید، حالا وسطی کار رفت توپشو برداشت اومه، رفت دو چرخه را از تو خونه مستاجر برداشت اومه، توپ ملک خودشه، دو چرخه ملک خودشه، فرش ملک خدا آقای فشارکی بود، اینا هیچ کدوم کسی که مال خودشو بردارد صدق سرقت نمی کند. بنابراین محققم میگد لا یقطع، قطع نمی شد. و این کان ممنوعا من الاستعادته، ولو فشارکی حق نداشت فرشو ورداره بره. او آقا که توپش و دوچرخش و یه سال اجاره داده، بعد 5 ماه حق ندارد، چون توپ اجاره داده، خب حق نداره 5 ماه بیاد ورداره بره، ولی اومد برد. خیلی خوب، مع القول به ملک المنفعه، میگه ملک منفعتش هم اجاره رو بدانید که منفعتش رو به غیر تمریک کرده، ولی اصل مال مال خودش بوده است، بنابراین صدق سرقت نمی کند. چون وقتی که وقتی کسی میخواد سرقت صادقه که شما مال غیر را از حرز خارج کنی، خب اگه این که داری از حرز خارج میکنی مال کیه؟ مال خودته. و این که سرقت نیست که،
مال خودشه.
مال داره.
خوش کنی.
هرکش که مالش نیست، این منفعت رو دزدیده.
ضامن؟
نه، منفعت.
منفعت منفعت. ببین،
کسی که یک شخصی در این لحظه احتیاج به این کار داشته،
منفعت و ضامن. جناب محقق گوش کن. میفرماید اگر شیئی رهن باشد و راهن مال خودش را از نزد مرتهن بدزدد، حد سرقت بر چی؟ بر راهنی که مال خودش را دزدیده است بر فشارکی جاری نمی‌شد، اگرچه تعذیر می‌شد، چون حق بردن را نداشته، تعذیر ثابت می‌شد بر فشارکی، ولی حد قطع جاری نمی‌شد. چرا؟ چون مالی رو سرقت نکرده، فرش مال خودش بود برد، مال خودش رو برداشته. بله، حق الرهانه چیه؟ یه حق بود مال من مرتهن و این حق پایمال شد اینجا وقتی برداشت و برد، لکن صدق سرقت نمی کند، لذا قطع ید ندارد. همچنین اگر مالشو به دیگری اجاره داده و خود صاحب مال موجر مال رو بدزدد از مستاجر، حتی اگر حد که حرز هم بکند، حد برش جاری نمیشد. چرا؟ چون مال خودشو برده. دلیل بر این فاضل بوده ای جناب جواهر میفرمایند، صفحه 490، ذیل این فرمایش محقق، بلا خلاف ولا اشکا، یعنی میگه مطلب صاف صاف. صافیش مال چی چیه؟ خب نکته دیگر این است که در داستان حق الرهانه، حق الرهانه یه حقه، من مرتهن مالک فرش نیستم، یه حق دارم رو این فرش به نام حق الرهانه. اگر فشارکی 10 میلیونی که بهش دادم و نداد، من برم چیکار کنم؟ فرشو بفروشم، 10 میلیونم رو وردارم، اگرم گرونتر فروختم بقیه 10 تومنم باید برگردونم به فشارکی. به این میگن حق الرهانه. بله، حق الرهانه من اینجا پایمال شده است، لکن چون فرش مال خودش بوده برداشته و رفته، سرقت وجود نداره، انتفاع حد جاری نمی شود. خب این ماجرا در مورد آری است، درسته؟ فاضل بوده ای میخواد بره شمال، ماشینی منو چه کرده است؟ گرفت، اومده آریه کرده، ماشینه دو میده ای من برم شمال. میگم خب شمال با کی داری میری؟ میگه یه دوتا مال پیدا کردم برم میرم شمال. میگم برو به سلامت. خب فقط ثوابش به ما برسد که با ماشینی ما میری. میگه جاشو مارم خالی میکنیم اونجا. ماشینه دادیم، ماشینه بهش دادیم، رفت شمال. آقا از باب اتفاق ما خودمونم جور شد، رفتیم شمال. بعد اونجا رفتیم در ویلایی که آقای فاضل پودهی بود، ماشین خودمونو برداشتیم و رفتیم. ماشینی که به این آریه داده بودیم برد شمال و برگردد، رفتنش رفتش. بعد من خودم اونجا ماشین رو رفتم برداشتم با یه سویچ دوم، ماشین رو برداشتم و رفتم. آقا این بیچاره تا 48 ساعت دیگه هیچ قیامی نداشت از ترسش که ماشینی فلانی رو دزدیدم. خب بعد که ما بهش گفتیم نترسی ها، ماشینا کسی ندزدیده است، من ماشینا خودم ورداشتم. خب خیلی خوب، الان من ماشین به ایشون آریه داده بودم. آریه حق چیه؟ حق انتفاع. میتونن از این مال انتفاع ببرن. حالا خودم وسط کار رفتم برداشتم اومدم، آیا من سرقت انجام دادم؟
شما حد سرقت
ندارید. حد ارهاب. اینجا من مال خودم رو برداشتم، آریم بوده به ایشون. بله این حق آریهی که به ایشون اون اول دادم، اون حق آریه رو دیگه تزیی کردم وسط کار، ولی سرقت که نیست، مال خودم رو ورداشتم. وقتی که مال خودم رو ورداشتم، در هیچ کدوم اینا صدق سرقت نمی کند. چون سرقت این است که شما مال کیا ورداری؟ مال غیر را ورداری. وقتی مال خودت را ورمیداری سرقت نیست، ولی معزون نبودی در این برداشتن، ولی اومدی برداشتی. چون مال خودده، اینا هیچ کدوم سرقت ندارد. نهایت ممکنه در بعضی از این موارد قائل بشیم که چه دارد؟ قائل بشویم که تعذیر دارد، ولی قط که حق سرقت هست ندارد. چرا؟ باز به خاطر این که مستفاد از روایات این است که سرقت، سرقت بر سرقت عین اطلاق سرقت می شود، نه بر سرقت منفعت. سرقت منفعت سرقت نیست. ملاحظه بفرمایید جلد 28 صفحه 243 حدیث اول باب 2 از ابواب حد سرقت. کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم صحیحه. قال قلت لابی عبدالله. این حدیث من آخرشو کار دارم. فقال، سوال از این است که در مال چه مبلغی باشد قطع میشه. میفرمان ربع دینار. بعد میفرماین بله کل من سرق من مسلمین شیئا. شما باید از یه مسلمان چی بدزدی؟ شیئاً قد حواه و احرزه، مراقبت ازش کرده است، تو هرزش گذاشته. خیلی خوب، فهو یقع علیه اسم السارق. کسی که یه شیء یعنی عین خارجی، شیء یعنی عین خارجی، بنابراین کسی که یه شیء را می‌دزدد،
چیزی که مشبرکم باشه،
خب این میشه فهو یقع علیه اسم سارق. الان موجر حق منفعت را می‌دزدد، حق منفعت چی نیست؟ عین نیست. وقتی که عین نیست نتیجتاً چه ندارد آقا؟ حد سرقت برش جاری نمیشد. باز ملاحظه بفرمایید، روایت بعدی میفرمایید ربع دینار. میگم بذار بهش برسیم، هنوز نرسیدیم. حدیث دوی همین باب، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس عن عبدالله ابن سنان. آقای صادقی بیان پس اینو بخور. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تقطع ید السارق، لا تقطع ید السارق الا فی شیء، الا فی شیء، ید سارق قطع نمیشد مگر در شیء. عین خارجیه، اینم صحیح است، منتها قیمت هم میگذاره این شیء. تبلغ قیمته مجنن، به قیمت یه سپر باشد. سپر در اون روزگاران و هو ربع دینار، ربع دینار بوده است. توجه فرمودی؟ بنابراین باید شیء بدزدد. حق منفعت، حق الرهانه، حق العاریه، اینا حقه، عین نیست. بنابراین وقتی عین نیست سرقت برش صادق نیست و نر نتیجه قطع ندارد، و لذا فرمایش محقق اینجا درسته. نه این ببین الا فی شیء، ببین کل من سرق من مسلم شیئا قد حواه و احرزه، او چیزی که میذاریش تو هرز، تو گاو صندوق، تو کمد، تو خونه قفل زنجیر میکنی، خب این شی یعنی عین خارج. آقا مغالطه نکن، این احرزه هواهو یعنی او را چه کرد؟ مراقبت کرد و احرزهو میشه عین خارج. بریم سر مسئله دوم. مسئله اول واضح، مسئله دوم. لا یقطع عبد الانسان به سرقت مالهی، اگر شما عبدی دارید، غلامی، کنیزی، مال مولای خودشو دزدید، اگر مال مولا رو بدزدد قطع حد برش جاری نمیشد. ولا عبد القنیمته، اگر عبد بیت المال هنو تقسیم نشده، عبد غنیمت است، سرقت کرد از خود بیت المال و از غنائم، اینم قطع نمیشد دستش. لأن فیه زیادت و اضرارن، خب غلام کسی مالشو برده، دزدی کرده، رفته با این مال عرق خوری یا خانوم بازی، درسته؟ تازه بعد این که مال مولا رو تلف کرده، اگه شما الان بگیرین دستش هم قطع کنید، تازه ضرری که به مولا وارد میشه چیه؟ یه اضافه میشه. لذا میگه این دست قطع کردن اضرار بر مولاست، لذا اگر مال مولا رو دزدید قطعیت نمیشه. ها کذا عبد بیت المال است، عبد قنائمه، عبد گرفتنش غنیمت، هنو تقسیم نشده، ملک شخصی نیست هنو، آمد از خود بیت المال دزدی کرد جناب عبد، باز دستش را قطع نمی کنن، چون اگه دستش را قطع کنن دوباره به بیت المال چی می خورد؟ ضرر وارد می شه. لذا می کرد اینجا چون موجب ضرر اضرار است، ضرر جدید وارد میشه، دستش قطع نمیشه. نعم یعدب، خدا رحمت کند مرحوم آقای وجدانی فخر، اسم کوچکشو بگو، مرحوم آیت الله وجدانی فخر، ما شایلومه پیشش خوندیم یه تیکی، نعمایی که میگفت تو حسینیه یه آقا نجفی درس میگفت مرعشی،
اگه ترک بود دیگه،
ترک بود ماله،
کلبا چه خیلی نیست،
داماد عاشق عبدالنبی عراقی بود، وقت نعمایی که میگفت قدرت الله، احسن، عاشق قدرت الله وجدانی فخر، رضوان الله تعالی علیه، اینقدر قشنگ این لمعه رو میگفت، ما ارث لمعه رو پیش ایشون خوندیم. بله، نه نه حضوری ساعت 11 درس میگفت، بله نوارش موجود، همچی میگفت نعم این شیش قدی ها حسینیه دلرزه در میمد با نعمای این، بعد حسینیه یه منبر بلندم داشت، میرفت رو عرشه منبرم میشست و درس رو میگفت و البته پرم میشد، تمام حسینیه پر میشد، حالا دیگه چقدر جمعیت میگرفت یادم نیست، ولی خیلی قشنگ درس رو میگفت، خدا رحمتش کنه. بیام سر این دومین بحث، اگر یادتون باشد ما برای شما گفتیم قبلا که اگر عبد سرقت کند، ثبوت سرقت اگر به اعتراف خود عبد باشد دستش قطع نمیشه. چرا؟ چون این اعتراف اعترافی است بر علیه مولا. خب اگر مولا تصدیق کرد سرقت و گفت دستش رو قطع کنید، دستش قطع میشه. اگر مولا تصدیق نکرد قطع یدش نمیشد با اعتراف، به خاطر اینکه این اقرار در مال غیره، اقرار العقلا علی انفسهم جائزون ای نافذون، اینجا اقرار در مال مولا دارد میکنه، یعنی اگر این اقرار رو شما نافذ بدانید این دستش که قطع می شد قیمت عبد افت پیدا می کند، میگن دزد است مردی که کسی دیگه نمی خردش، قیمتش می شکنه. لذا اگر مولا اقرار را تصدیق کرد حد برش جاری می شد، اما اگر مولا تصدیق نکرد حد برش جاری نمی شود. و اما اگر سرقت عبد به بیانه ثابت شد، نه به اقرار خودش، به بیانه ثابت شد، بله او قطع می شد، او دیگه پذیرش مولا را نمی خواد. گفتیم صحیحه فضیلم برش دلالت دارد که خوندیم، همون جا خدمت شما گفتیم اگر عبد از مولای خودش سرقت کند دستش قطع نمیشد، و همون جا باز گفتیم اگر عبد جزء غنیمت باشه، اینا همین مسئله امروزمونه، عبد جزء غنایم باشد و از غنایم سرقت کند بازم دستش چی قطع نمیشد. دلیلش چیست؟ ملاحظه بفرمایید تا دلیلش رو برای شما بگم. دلیلش روایتی است که خدمت شما میخونیم.
قبل از روایت اعتبار عبد نسبت به سرقت شده در مال مولا هست، یعنی اقرار به سرقت نه به
ما بحثمون در حده دو تا مطلبه، یکی مال را باید برگردوند، ضمانت مالی دارد. که چرا؟ اونی که اقرار به سرقت میکند ضمانت مالیش هست. کلام در اجرای حده، حد به خیروش جاری کنی مال مولا میشکنه. اقرار به سرقته، اقرار به سرقت. لذا وقتی که اقرار کرد ضامن مال میشد، ضامن مال میشه، باید مالو برگردونه چون خودش اقرار کرد. اما نسبت به اجرای حد، اگر این حد جاری بشود مال مولا میشکنه. خسارت به یکی دیگه است.
اینا لازمه
یه حرف من اینه که مال مولا بله دیگه، بله. چرا؟ چرا کاریش داریم؟ چه بسا عبد میخواد به مولا ضرر بزنه، اقرار کشکی میکنه. آقا ندیدین اینا؟ چرا؟ بله. چرا؟ چرا؟ به ذهن میاد. ملاحظه بفرمایید روایتشا. جلد 28 298 حدیث اول. کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد. این تاریخ ضعیف میدونیم به سهل. اونایی که میگن الامر فی السهل سهلون، براشون درست میشه. یه طریق دیگه هم کلینی داره. اینا روایت های دو قلوی کلینیست، یعنی اول سند دو تا طریق داره. طریق دوم، کلینی عن علی ابن ابراهیم از پدرش، جمیعا یعنی سهل ابن زیاد و ابراهیم ابن هاشم، هر دو تا سند اینجا یکی میشه. عن ابن ابی نجران، عن عاصم ابن حمید، عن محمد ابن قیس. صحیحه محمد ابن قیس. نه دیگه، تو طریق اول سهل بود، در طریق دوم. ببینید دو تا طریقه یه جا مشترک میشن با هم. یه طریق توش سهل بود، ما سهل را ضعیف میدانی. سهل ابن زیاد آدمی قمی جناب شیخ تضعیفش کرد. تضعیف را هم مقدمه بر توثیق نجاشی توثیق کرد، شیخ تضعیف کرد. تضعیف مقدمه بر توثیق است. بنابراین چه میدانیم؟ بنابراین این تضعیف موجب میشد که او را ضعیف بدانیم. پس سند ضعیفه به سهل ابن زیاد آدمی قمی، این طریق. لکن طریق دوم دارد. طریق دوم توش سهل نیست، علی ابن ابراهیم از پدرش. دو تا طریق مشترک میشد در ابن ابی نجران، عن عاصم ابن حمید، عن محمد ابن قیس. صحیحه. عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی عبد سرق وختان من مال مولا. عبد مالی کیا دزدیده؟ مال مولای خودش. وختان خیانت کرده، چون عبد لا محاله به مال مولا چه دارد؟ دسترسی دارد. خیانت کرده در مال مولا و سرقت کرده. قال لیس علیه قطع. عبدی که مال مولا رو سرقت کند قطع ندارد. حد برش که قطع باشد جاری نمیشد. خب بله، اصلا سرقت نیست چون مال در اختیارشه. خب چون این خودش از اموال مولاست، یه مال دیگر مولا رو برده و اینا اصلا سرقت نیست، خیانته. لذا فرمود وقتانم این مال مولا، خیانت کرد. روایت بعدی حدیث دوم بابه. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال. این معتبره، این حدیث رند کافیه، این سند رو معتبر میدانی. علی ابن ابراهیم و پدرش که معلوم به ساقتشون، نوفلی نمیشناسیمش، سکونی را از قضات عام است. اصحاب، شیخ در عده میفرماید اصحاب ما به روایات سکونی عمل کرده، بنابراین خودش یعنی توثیق سکونی، بالاترین توثیق عمله دیگه، این خودش میشه توثیق سکونی. مذهبش فاسده، عامیست، شغلش هم قاضی بوده است، لذا سوالاتش هم در باب حدود و امثال ایناست که با شغلش میخواسته مطابقش حکم کنه، میمده از امام صادق و سوال میکرد. اون وقت نوفلی را میگم ثقتون، چرا؟ چون بیش از 90 و چند درصد روایات سکونی به ما از طریق نوفلی رسیده است، درست شد؟ و شیخ که میگد اصحاب ما به روایات سکونی عمل میکنن، اگر روایات نوفلی از سکونی رو بذاری کنار چیزی تشنیم مونه، چون 90 و چند درصد طریق منحصر به فرد نوفلی است. بنابراین این فرمایش شیخ خود به خود توثیق کیم هست؟ توثیق نوفلی هم هست. لذا این میشد معتبره سکونی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المومنین علیه السلام عبدی اذا سرقنی. میگن امیر المومنین فرمودن، ببینید چون عامیه، لذا ائمه ما وقتی برای عامی دارن حدیثی رو نقل میکنن، یا حدیث رو نسبت میدن به رسول خدا جدشون، یا نسبت میدهن به امیر المومنی. چرا؟ چون عامی این دوتا را قبول دارد، پیامبر رو که خاتم الانبیا میدانه و امیر المومنین هم خلیفه چهارم میدونه، و فعل علی و قول علی را هم به عنوان خلیفه چهارم حجت می دانند. لذا بله؟ چی؟
یعنی نسبت محض؟
نه، دروغ که نمیگن، همه که دروغ نمیگن که، ولی برای ببینیم چرا؟ ولی لازم نیست همه سندو که بگون که شما میخواین یه قصه یا از میرزای شیرازی نقل کنی، میگوی میرزای شیرازی چنین گفت، اگر شنیده باشی خب وسایط دیگه میندازی، اون اشکالی نه. برای ما حجت است. ابی عبدالله قال قال امیر المومنین علیه السلام، اونم قبول دارن که سکونی اگر از جد امام صادق، اگر از جدش امیر المومنین نقل میکند، درست نقل میکنه. عبدی ازا سرقنی لم اقطعه، عبد من علی اگر از مال من علی سرقت کرد قطع نمی کنم دستشان، و عبدی ازا سرق غیری قطعته. عبد من اگه رفت مال آقای مهندس رو دزدید، چرا؟ و ثابت شد با بیانه، قطع میکنم دستشان. اما مال خودم اگه دزدید نه. و عبدالعمارته، عبدیست مال دارالعماره است، عبدیست مال بیت الماله، مال ملکیتش مال شخصیت حقوقی بیت الماله. و عبدالعمارته اذا سرقه لم اقطعه، اونم قطعش نمی کنم. چرا؟ لأنه فیعون، چون این خودش جزء غنایمه، فیعه. خب عبد امارت، عبد بیت المال اگر سرقت کرد شما حد جاری کنی، قیمتش از نصف هم کمتر میشه، نتیجه ضرر به چی میشه؟ بیت المال میشه. لذا میفرماین عبد، اگر عبد امارت و مال شخصیت حقوقی بیت المال باشد، سرقتم بکند قطعش نمیکنم، چون خودش فیعه، خودش داخله در چیست؟ قنائم است. باز ملاحظه بفرمایید حدیث چهارم همین با اولیش بعدیش این نیست. نه اینجا حکم شرعی، خیلی خوب. حالا این قبلی که این نبود، خب پس به قرینه قبلی اینم همونه. حدیث چهارم، محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادش عن علی عن ابیه، یعنی عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه پدرش، عن الوشا، عن عاصم ابن حمید، عن محمد ابن قیس صحیح است، عن ابی جعفر علیه السلام قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجلین قد سرقا من مال الله، دو تا دوز آوردن پیش امیر المومنی، هر دو از بیت المال دزدی کردن، دو تا دوز هر دو از مال الله یعنی بیت المال دزدی کردن، احدهما عبد مال الله، یکیشون خودش عبد بیت الماله، خودش جزء غنایمه، هنوز به کسیش ندادن، تقسیم نشده، و احدهما عبد مال الله و الاخر من ارض الناس، دومی عبد مردمه، درست شد؟ یکی عبد خلق عبد الناس، یکی دیگه عبد خود بیت الماله، و هر دو تا از بیت المال سرقت کردن. فقال اما هازا فمن مال الله، این عبدی که خودش غنیمت است و جزء بیت الماله و از مال الله، لیس علیه شیئون، حد برش جاری نمیشه. مال الله اکل بعضه بعضا، خودش مال اللهه، یه قدری از بیت المالم دزده رفته زده به فلانی گاو، خب می فرمان مال خدا یه قدری دیگه از مال خدا را خورده، حد اینجا بر اون عبده جاری نمی شد. چرا؟ چرا؟
اگر
و اما الاخر رو اونا عبد، نه اونا عبد نیستن، عبد آقا عبد نیستن. چرا متوجه نیستی؟ میگه عبد. چرا؟ البته اونا اختلاسه، جلسه قبل گفتیم، جلسه های قبل، اونا صدق اختلاس صدق دزدی نمی کن. خب اما الاخر، اون دومیه که عبد مردمه از بیت المال دزدی کرده، فقدمه و قطع ایده، دومی را حد برش جاری کرده. جالبه، تتمشم گوش کنی، عمده تتمشه، ثم امر ان یطعم اللحم و سمن حتی برئت یده، حضرت دستور دادن دستشو قطع کردن، بعد گفتن ببریدش، گوشت و روغن و اینا بهش بدین، حتی بره عطیده تا دستش خوب شه. یعنی حد خدا رو جاری کردن، لکن بعد از اجرای حد الهی فرمودن ببرید پذیرایش کنید، مداواش کنید، علاجش کنید. نه بره عد، بره عد، بر بهبودی، بر ما میگه انگشتری جاش میره مومن. حالا تازگی ها در قرن بیستم میتونن پیوند کنن. خب بله، چرا بره عد همین یعنی جاش خوب بشه. بله زخم دیگه، زخمش خوب بهش میدن بخورد، یه مدتی پذیراییش میکنن، چاق و چلشه، زخمش خوب بشه. حتی برعت یدهو، تا دستش بهبودی پیدا کند. ببینید قصه قصه اجرای حد شکنجه که نیست که، اجرای حد است. لذا بله یه جا داریم جز معجزات امیرالمومنین که آمد سرقت کرده بود، دستشو قطع کرده، انگشتاشو گرفت دستش، آمیرف بیرون و مدح علی میگفت. رسیدن بهش گفتن مردی که خر، دستتو قطع کرده، تو همون داری مدح علی میگوی؟ گفت بله، دزدی کردم دستمو قطع کرده، اون حد الهی رو جاری کرده، من هنوز مدح علی میگم و دوستش دارم. یکی آمد به امیرالمومنین خبر داد، آقا اینی که دستشو قطع کرده بیرون اینو بهش گفتن، اینم اینو جواب داد، فرمودن برید بیاریدش. رفتن آوردنش همونا، گفتن بهش تو من دسته دا قد کردم، تو بازم مده منو میگویی؟ گفت بله آقا، بازم مده دا میگویی چون دوست دارم. فرمودن من دسته دا قد کردم؟ و گفت آقا هر چی قد کنی بازم دوست دارم، حق قد کرد. گفتن انگشتارو بده من، انگشتار توی دستش بود. گفت بیا، انگشتره گرفتن گذاشتن سری جاش، یک دعایی خوندن به اجازه امیرالمومنین، انگشتاش برگشت سری جاش، چسبید، شد همون انگشت اولش. خب این مانه، یعنی پس همین هم ظاهر میشه بعد قطع ید اینجور نیست که این دیگه نتوند بره دستش، اگه عمل جراحی میکنن و وصلش میکنن برد وصلش کن، مشکلی نداره، میتوند ببرد بدهد وصلش کنن و الان میتونن وصل کنن. خب بنابراین آقا او سرقت نیست، سرقت با اختلاس دو تا عنوانه، ما حد سرقت رو داریم میگم، او اختلاس رو میتونید براش مجازات های دیگری بذارید، دزدی که ما تعریف میکنیم نیست. خب اون یه دزدی دیگه است. ما شما دزد بیت المال دارید، دزد ناموس دارید، دزد آبرو دارید، اونا هم میگه دزد نیستن. اونا هم دزدی است، دزدی مصطلح ما نیست. ما اینجا داریم با یه اصطلاحی دزدی رو تعریف میکنیم و برای همین اصطلاح خودمونم داریم یه مجازاتی رو روش میذاریم که قتل باشه. این دزدی از اختلاس از بیت المال، یا بفرمایید که اگر کسی دزدی ناموس کرده، یا بفرمایید اگر کسی دزدی آبرویی کرده.
دزدی ناموس حدش معلومه،
بله اونا برای خودش حد داره، ولی دیگه اونا حد سرقت نمیزنن دیگه، دزد آبروی مردم ها حد سرقت بهش نمیزنن، درسته؟ الان فرض بفرمایید دوران انتخابات میزنن آبروی یکی رو میبرن، خب تهمت هایی بهش میزنن، قضایی هایی رو براش نقل میکنن تو فضای مجازی، فضای حقیقی، همه کذب دروغ، اینا دزد آبرو هست. لکن اینا رو که نمیان حد سرقت بزنن، دستشون رو قطع کنن، اینا ممکنه تعذیر داشته باشن یا ممکنه مجازات های دیگری، و اینا ممکنم هست کسی بگه اینا جزوه به قول مرحوم
سیاسیه.
به قول مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، کسی بگه اینجا منطقه الفراغه، یعنی حاکم میتواند اینجا قوانینی جعل کند برای اینا، خب و اون قوانین رو اجرا کن. این اختلاس داخل در سرقت نیست، ولی حاکم مسلمی میتواند قوانین رو جعل کنه که با اون قوانین مانع از چه بشه؟ اختلاس بشه، یعنی یه مجازات هایی را براش جعل کنه، چون شارع مجازاتی اینجا ندارد، ولی نمیشد بی مجازات باشد که مردارد و برد میلیارد ها، نمیشد که. پس میتواند یک مجازات هایی رو جعل کند که اون مجازات ها چه باشد؟ بازدارنده باشد، یعنی مثلا براش بزند تمام اموالی که از بیت المال برده شده باید بازگردونده بشه، و میتواند یه جریمه نقدی براش ببره، میتواند انفصال از خدمات چی دولتی ببره، میتواند حتی براش حبس ببره تا حبس ابد. اینا دیگه میتوند براش قانون جعل کند، یعنی اون جایی که شما چیزی ندارید اعدام نمیتونید بکنید، ولی اعدام که اعدام که شما تازه راحتش میکنید، نیگرش دارین. بله همه اموال رو ازش بگیرین، آبروش هم دیگه رفته، اعلام هم کنین، نگون میم هی په به جیم دال، کسی هم نشناسید، عکسشو تو تلویزیون و تو روزنامه ها پخش کنید، اسمش هم بنویسین، تمام. الان دیگه خودش، بچه‌اش، زنش، اصلا ولش کن دیگه، میتونه تو اجتماع زندگی کنه؟ بله؟ همه میگن آی دزدرا، آی دزدرا، درسته؟ به چی افتخار میکنه؟ نه، اینا که دیگه اگر کسی را شما اصلا خودی همین مجازات، منتها شما نه عکسشو پخش میکنی، نه اسمشو پخش میکنی، نه بفرمایید بله، وقتی رفت رسید به سر منزل مقصود، دستتون دیگه بهش نمیرسید، وقت اعلام میکنی، وقت علی حال پس اینم مطلب روشن، دلیلش هم عرض کردیم و مطلب تمام است. این دوتا مسئله تا مسئله سوم جلسه بعد میگیم، عجله نکن، هنوز وارد مقدار مال مسروق نشد. فرق نکنه، فرق نداره چه ما بخوریم.